بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. وعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائه مجمعين الان الى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. هر عمل دینی برای اینکه مورد قبول در پیشگاه اقدس الهی قرار بگیرد لازم است دو نوع شرط درش وجود داشته باشد. اون عملی که شما انجام میدید باید دو تا شرط توش باشه، دو نوع شرط درش باشه. بخشی از شرایط مربوط است به مکلف، کسی که اون عمل را انجام میده. مثل این که مکلف کسی است که عاقل باشد، بالغ باشد، نسبت به حکم اون تکلیف و شرایط اون تکلیف عالم باشد، بداند نماز واجبه و شرایط نماز رو از اون چی که در رساله ها ذکر کرده اند رو نسبت بهش علم داشته باشد. این بخشی از شرایط یک عمله که مربوط میشه به مکلف. بخش دیگر از شرایط مربوط به تکلیفه، اون عملی است که انجام میدهید. اون عمل هم باید شرط داشته باشد. مهمترین شرطش این است که عملی در دستگاه و پیشگاه حضرت حق مورد قبول است که منبعث از دین باشد، مربوط به دین باشد. اگر عملی را که انجام می دهید منبعث از دین و دستور خدا باشد، دیگه فرق نمی کند که این عمل نماز خوندن باشد یا قربانی کردن فرزند. کما این که در باب حضرت ابراهیم علیه السلام چنین آمد که قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، من در عالم رویا می دیدم که تو رو دارم ذبح می کنم. فنظر مازا ترا، ببین نظرت چیه، برای ذبح آمادگی داری یا نداری. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابر. پدر پیامبر خداست، مأمور به ذبح، پسر هم در آینده از انبیا مأمور به مذبوح شدن. چون دستور از ناحیه خدا هست این عمل میشه عمل عبادی. اما اگر عمل تکلیفی منبعث از حضرت حق نباشد، دستور خدا توش نباشد، این عمل ارزشی ندارد، بلو هزار رکعت نماز باشه. کمان که حضرت صادق علیه السلام در روایت به این معنا اشاره میکنن. حضرت در این روایتی میفرمایند به این که اول من غاص ابلیس، اولین کسی که مقایسه کرد و قیاس باطل رو به کار برد ابلیس بود. واستکبرن. نتیجه این مقایسهش باعث شد که از عبادت کردن رویگردان بشه. وقتی دستور آمد که سجده به آدم کن، یک جواب به خدا داد، قو انا خیر من، من بهتر از او هستم. چرا خلقتنی من نار و خلقته من تینی. پیش خودش آتش از گل ارزشش بیشتره. این مقایسه رو کرد وستکبره یعنی که از عبادت حضرت حق روی گردان شد. امام علیه السلام ادامه میدهند: والاستکبار هو اول معصیت عصی الله بها. روی گرداندن از عبادت خدا اولین گناه و نافرمانی بود که نسبت به خداوند در روی زمین انجام شد. خب امام حدیث رو اینجور ادامه میدن، میفرماید اینکه ابلیس به خدا یه جمله گفت. فحال ابلیس وقتی آیه نازل شد و از غلنا، البته آیه نازل نشد، وقتی دستور صادر شد و از غلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. ابلیس به خدا عرض کرد، قال ابلیس یا ربه خدایا اوقفنی من السجود لآدم، من رو از سجده بر آدم که دستورش رو صادر کردی معاف کن. و انا اعبدک، در مقابل من تو رو عبادت میکنم. عبادتن لم یعبدکها ملک مقرب ولا نبی مرسل. یک عبادتی که دل جبرئیل ضعف داره، ملک مقرب اون تاله همچه عبادتی انجام نداده. ولا نبی مرسل، عبادت و پرستشی که هیچ پیغمبر فرستاده شده از سوی تو تاله اون رو انجام ندن. همین یه دونه رو اما نخوا، همین یه دونه این روز کنار ما یک کاری میکنیم کارستون، یه جوری میپرستیم تو را که چهار ملک مقرب و 124,000 پیغمبر البته جرأت به ساعت مقدس نبوی ندارن حسرت بخورن. یه همچی کاری میکنیم. قال الله، خدا جواب داد. قال الله لا حاجت الى عبادتک، من به پرستیدن تو احتیاجی ندارم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد، من اراده کردم پرستیده بشم از اون طریقی که خودم میخوام. ولا من حیث تورید، نه از اون جهتی که تو میخوای. یعنی هزار رکعت بدون دستور من ارزشی نداره، اما دستور به ذهن ولی از ناحیه من میشه مأموریت و تکلیف الهی. پس اون چیزی، اون عبادتی مطلوب خداوند است که از ناحیه دین باشند. فلذا پیغمبر حدیث می‌فرماید در همین زمینه، قال رسول الله لا یقبل قول الا بالعمل، هیچ گفته ای پذیرفته نمی‌شود مگر در سایه عمل. که ما علی رو دوست داریم گفته است، این که می‌پذیرن بله الا در سایه عمل. آقا ما میمیریم برای علی، اصلا قش و زف، ولی وقتی کنارش عمل نیست خداوند نمیپذیرد. لا یقبل قول الا بالعمل و لا یقبل قول و عمل الا بالنیه، هیچ گفته و هیچ عملی هم پذیرفته نمیشود مگر در سایه نیت درست. قربتان الله، نه من از علی دم میزنم نمازم میخونم اما خب چون نون توشه، چون نون توشه؟ نه، قربتن؟ الله. انشاءالله که ما جز این افراد نباشیم. خدا رفیقان شما را غریق رحمت بکنن. پدر من می‌فرمودن که الان دم زدن از علی خیلی کار سخت نیست، چون من اگر به عنوان یه منبری دم بزنم شما میگید به به، از اون پایین میگی به به. نمیدونی وقتی از اون پایین به به میگن این بالا چقدر خوش میگذره. الان ایشون فرمودن زمان نون و حلوای یا علی گفتنه، ولی یه زمانی هم میاد که یا علی بگی چک داره. اون موقع کی پای علی وای میسه؟ ولا یقبل قول و عمل الا بالنیه. هیچ گفته و عملی پذیرفته نمیشه مگر در سایه یک نیت درست. ولا یقبل قول و عمل و نیتون، و هیچ گفته و هیچ عمل و هیچ نیتی پذیرفته نمی شود الا به اصابت سنه، مگر اینکه هر سه مطابقه یک دستور از ناحیه خدا باشد، مطابق دین باشد. توجه میدم اعضاء حاضر در جلسه را، خصوصا بانوان محترمه، که این اعمال من درآوردی که غالبا در جلسات زنانه پیدا می شود مراقبش باشید به شدت. شیطان یه دست خیلی قوی داره. حال من میگم، من که بالای منبر صحبت میکنم، روایت میخونم، یعنی حاج آقا سندش کو. ولی توی جلسات زنانه هر چرت و پرتی که گفته میشود احدی دنبال سند نمیگرده. چرا؟ دست شیطونه، دست شیطونه که از باطل تحقیق نکن ولی نسبت به حق تردید کن. حواستون جمع باشه. پیغمبر فرموده عمل، گفته، نیت باید منطبق بر دین باشه، دستور دین باشه. کسی میتواند دستور دین را بگه که درس دین را خونده باشه؟ حالا یه حدیث از ساحت مقدس حضرت امیرالمومنین، چه قوغایی کرده آقا. قال علی علیه السلام ایها الناس دینکم دینکم، مردم مراقب دینتون باشید، مردم مراقب دینتون باشید. یه پراید بخری 20 میلیون تومن، یک بیمه سرقت براش درست بکنید، یه قفل و زنجیرم بهش میزنی، خونم که بخوای بخری اولین چیزی که سوال میکنی میگی پارکینگ داره یا نداره، درستی یا نه؟ اما راجب دینت هم همینطور هستی؟ انقدر مراقبت از دینت میکنی؟ دوزگیر میذاره، سر کوچه نگهبانم داره، ماشین تو خونه است، تا صبح سه بارم میروی سر میزنه. ای بابا چه خبره؟ دین نکن، دین نکن، مراقب دینتون باشید، مراقب دینتون باشید. تمسکو به، به دین تمسک کنید. ولا یضلنکم احد عن، مراقب باشید کسی شما را از دین تو خارج نکنه. دزد دین از دزد ماشی ظریف‌تر عمل میکنه. اصلا بیشتر چجوری دزد دینت میشه؟ چون مهمه ماشینه، اون مهمه، تازه خرید. تمسکو به، به دین تمسک کنید. ولا یزیلنکم احدون ان کسی از دین خارج دون نکنه. حضرت توصیه به دینداری میکنه و ما رو اجتناب میده از بیدین. بعد یک جمله عالی، این جمله منطبق بر آیات قرآنه. گوش بدید، من آیاتش رو بخونم. حضرت میفهمه به این که چرا اینقدر توصیه میکنه به دینداری و میگه بیدین نباشی، یه دین داشته باشی، دین داشته باشی، دین داشته باشی، بیدین نباشی. چرا توصیه میکنه؟ بفهمد لأن السیعت فی خیر من الحسنت فی غیره. گناه در دین بهتر از عمل خوب در بیدینیه. یک نصف شب بیداری خوابی، گناه در دین بهتر از عمل نیک در بیدینیه. چرا آجا؟ چرا یه همچی اتفاقی هست؟ حضرت بفرمان لعن سیعت استی توقفر، گناه در دین بخشیده میشه. والحسنت فی غیره لا تقبل، اما عمل خیر در بیدینی اصلا قبول نمیشه. این را حضرت امیر گفت. آیه داره یا نداره؟ آیاتش برات بخونم کیف کنی. چی کار کرده آقا؟ آیه اول بفرما دین داشته باش، گناه در دین بخشیده میشه. سوره موکه نساء آیه 48 و آیه 146 آیه 116 ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا گناه شرک رو میبخشه. و یغفر لمن و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو گناه شرک نداشته باش، هر چی باشه خدا میبخشه. آیه است من نگفتم، امیرالمومنین آیه رو تفسیر کرده ها. سیئه در گناه تو در دین تغفر. این بدون توبه است. میفرماید اگه مشرک از دار دنیا نرفتی، خدا را قبول داشتی، ولی اهل گناه بودی، خود گناه کردی، امید داشته باش که خدا گناهتو میبخشه. امید داشته باش که خدا گناهتو میبخشه. این مال اول. لعن السیئه فیه تغفر، گناه در دینداری چی بشه؟ بخشیده بشه. آیه خوندم و روایت. یه هر کی بخواد قبول نداشته باشه بره بابا، کاریش نداریم. اما والحسنتو فی غیره لا تغبر، اگه اهل کفر باشی و اهل دین نباشی، هر چه عمل خیر انجام بدی ولو به میلیارد دلار، به چی؟ دلار صرف سرطانی ها قبول نمی کنن. چرا؟ چرا قبول نمی کنن؟ دوتا آیه بخونم یا ستا؟ دوتا بخونم بسته. یک، سوره مبارکه نور آیه 39 و لذیب کفرو، کسانی که کافرن کفر برسیدن. اعمالهم کسراب بقیعه، اعمالشون مثل سراب تو بیابون میمونه. یحسبه الظمآن ماء، که آدم تشنه سراب رو چی فرض میکنه؟ قوغا کرده قرآن. یحسبه الظمآن ماء، میپندارد آدم تشنه سراب رو آب. حتی ازا جا وقتی رسید به منطقه سراب، لم یجده شیئا، اصلا چیزی نیست. فهمد آدمایی که کافرن، اعمال نیکشان مثل سراب میمونه. حساب میکنه یه میلیارد دلاره، اما اونجا یه دست جعفری هم بهش، چون لم یجده شیئا. رضا میفرماد دین داشته باشی، تمسکو به، بلا یزیدن نکم انها احد، کسی از دین شما رو خارج نکنه، مراقب دزد دین باشی. آیه دوم بخون ببینید، سوره مبارکه مائده آیه 27 انما یتقبل الله من ال بله متقین، خدا فقط از اهل تقوا. انما، انما، انما یعنی چی؟ فقط. فقط از اهل تقوا قبول میکنه. پس عملی مقبول درگاه حضرت حق هست که منطبق بر چی باشه؟ دین باشه. کدوم دین؟ بریم سراغ زرتشت. آقا اون گفته گفتار نیک، پردار نیک، کردار نیک، خوبه؟ بریم سراغ مسیحیت، ادیان، پلورالیسم. قرآن جواب رو میده. سوره مبارکه آل عمران، سوره مبارکه آل عمران آیه 19، ان الدین عند الله الاسلام. سوره مبارکه آل عمران آیه 85، نه فقط الاسلام، و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. اگه کسی غیر از اسلام یه دین رو بجوید اصلا خدا ازش قبول نمیکنه. و هو فی الاخره من الخاسرین، این در قیامت از زیانکارانه. پس اون دینی هم که دستور باید به ما بده دین اسلامه. اینم شد مرحله سوم بحث من. مرحله چهارم، دین اسلام ارکانش چیه؟ همه این حرفا رو زدم تو به این ارکان میرسم. ارکان دین اسلام چیه؟ یه نفری یه نامه دستش بود. این نامه رو برداشت و خدمت حضرت باقر علیه السلام. شبیه روایت از ساعت مقدس حضرت صادق هم هست، منتها این تیکه اول رو ندار. نامه رو بود خدمت امام صادق، امام باقر. قبل از این که نامه رو باز بکنه حضرت فرمودن، نامه دستش، میخواد نامه رو رو بخونه برای امام باقر. قبل از اینکه نامه رو باز بکند حضرت فرمودن هاذهی صحیفت و محاسم یسأل عن الدین الذی یقبل فیه على عمل. این نوشته سوال کننده است که سوال کرده راجع به اون دین که خداوند در سایه اون دین عمل را میپذیرد. فرد گفت بله یبن رسول الله، همینه. میخوام ببینیم اون دین ارکان و شاکلش چیه. قال الباقر علیه السلام، مواردی رو اشاره بکنم، موارد رو دقت بفرمایید. امام باقر علیه السلام به ما میفرماید بین که اون دین ارکانش اینه: یک، شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اول توحید، اولا الله تنها معبود است، ثانیا شریکی ندارد، و ان محمدن عبده و رسوله. وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت، اولا بنده خدا، ثانیا فرستاده از ناحیه حضرت حقه. این دو، یعنی بند اول شهادت به توحید، بند دوم شهادت به چی؟ رسالت حضرت رسول اکرم. ارکان دین ما رو دارن میشورن. سه، و تقر به ما جاء من عند الله، اقرار کردن به اون چی که خدا از ناحیه خداوند آورده است. یعنی قرآن از ناحیه کیه؟ چون پیغمبر چی رو آورده؟ این از ناحیه خداست. اقرار باید داشته باشی که قرآن از ناحیه کیه؟ خدا. آسمان بودن قرآن جز اعتقادات بنده و شما باید باشه. چهار، ولایت لنا اهل البیت، ما اهل بیت رو دوست داشته باشه. این همون چی ها؟ تولی هست. والبراءتون من عدونا، دشمنان ما رو چیکار بکنه؟ بیزاری داشته باشن، از دشمنان ما بیزاری بجوید. شد چند تا؟ بله، چون دست من اینجوریه پنج تا، یا من پنج تا گفتم؟ پنج تا و تسلیم لامرنا، تسلیم بودن به احکام ما، تسلیم در دایره امکان ما نقطه حکم آنچه تو فرمایی، رأی آنچه ما، تسلیم ما جان، تسلیم به امام باقر بودن یعنی چی؟ داوود رقیه آمده خدمت حضرت، حضرت صادق، اباب ظاهرن یه جلسه‌ای داشتن، هرچی حرف میزنن گوش نمی کردن، مثل ما که هرچی بگیم و از اون کار خودشون. و یکی از بزرگترین آفات جامعه دینی است، ما دنبال اعمال خودخواسته هستیم نه خداخواسته. امام به داوود وقتی دیدن رو یه نفر اومد نفس داره میکشه، حضرت خوشش اومد، فرمود داوود سر دم در ایستاده، امام شد داوود تا کجا با مایی؟ خیلی سخته این سؤالا. امام عصر اگه از یکی از ما سوال کنه تا کجا بمونی؟ گوه آقا جان اون اناری که جلوتونه اگه نصفش کنی بگی نصفش حلاله نصفش حرامه، من حرف نمیزنم، اون نصفه حلال رو میخورم، اون نصفه حرام رو رد کنم. تسلیم لامرنا، یعنی این باید باشه. هستی یا نیستی؟ یکی دیگه شو بگم. شخصیست حسن ابن سهل خراسانی، از خراسان رفته مدینه، ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام. آقا بعد 1000 شمشیر در خراسان منتظر دستوره، از تو به یک اشاره از ما به سر دویدن، شما اشاره کنی ما میایم تو میدون، شما اشاره کنی ما میایم حقتون رو از بنی عباس میگیریم. اینا ظالمه، آبا و اجداد شما را اینا را چه می کنیم؟ شما را به حاکمیت می رسانیم. حضرت جایی که نشسته بودن یه تنور جلوشون بود، تنور روشن بود، در تنور رو باز کردن، فرمودن حسن بیا برو توی این. گوه آقا یبن رسول الله، من خیرخواه شما، من میگم ما خراسانی ها بیایم حق شما رو بگیریم، شما ما میگی برو تو تنور. آخه اینم شد رس. فعزن هارون مکی آمد تو گیوه های زیر بغلش، حضرت فبو هارون اسکت بله، فبو بیور توی تنو، رفت تو تنو، درش رو گذاشت، او دید تنو گداخته بود، او دید تنو آتیش داره، امام در تنو رو گذاشت، رو کرده آقای حسن به سهل خراسانی، حسن خراسان بارون میاد، حالا اون رو تنور ده نمیگه آقا سوخت، چونکه بارون میاد. حسن کشاورزی تو چطوره؟ حسن فلانی رو میشناسی؟ بله آقا، ولی اون داره میسوزه. حسن فلانی از اصحاب خوب ماست، حواس رو بهش باشه، این از حالیش ده بود محضر کیه، هی میگفت یارو سو از اون روز در تنور رو بردار، در تنور رو برداشت. دیده همینجوری که هارون رفته بود تو تنور همینجوری شد. فرمود که آقای حسن آقا ابن سعد خراسانی و بله ابن رسول الله، فرمود چند تا از اینا توی خراسان داری؟ گفت هیچی. فرمود چرا با جان ما بازی میکنید؟ چرا با جان ما بازی میکنید؟ هارون تسلیم امام صادق بود. رأی آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمود. برم تو آتش چش. هستی یا نیستی؟ چند تا امام اصل از اینا داره؟ از زمان شیخ مفید حساب کن تا حالا، یعنی 313 نفر نشده. یعنی این جور آدم ها رو اینا میخوان. هارون میدونه که امام چه کار اشتباهی بکنه. اما وقتی میگه برو تو آتش، باید برو تو آتش. اینو میفهم، اینو میفهم. او میداند که امام صادق مظهر اسم تام خداست. او میفهمد اگر خداوند به آتش برای ابراهیم فرمود یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، صادق هم میتواند بگوید یا نار کونی بردن و سلاما علی هارون. اون اینو میفهمه. و تسلیم لامرنا، اونا یه کسی رو میخوان که در مقابلشون نه نگه. اینو میخوان. ول ورع یکی از شاکله ها و ارکان اسلام ورع و تواضع، یکی دیگه از شاکله های اسلام تواضع و فروتنی است. و انتظار و قائمنا، یکی از شاکله های دین اسلام در زمان امام صادق انتظار قائمه. بعد حضرت یک چیزی میگن به راوی که میفرماید فإن لنا دولتا، ما یه حکومتی داریم، اذا شاء الله جاء بها، اگه خدا بخواد میاد. مناسب امشب از بین این ارکانی که نام بردم اون انتظار و قائمناست. من بخوام این خود قدری داشته صحبت بکنم. وقتی روایت دقت میکنید در روایت به این معنا میرسید که اولا انتظار حضرت مهدی چیزی نیست که مختص باشد به زمان غیبت کبرا و غیبت زهرا، بلکه اگر کسی در زمان امام باقر هم بخواهد اهل دین باشد، باید یکی از شاکله هاش چیه؟ انتظار قائم رو داشته باشد. این یکی از مهمترین چیزهاییست که از این روایت فهمیده میشه. پس انتظار قائم اختصاص به دوره ما ندارن. در دوره امام صادق همین بوده، در دوره امام باقر هم بوده، در دوره حضرت حجت، در دوره حضرت امام زین العابدین هم بوده، در دوره سید الشهدا هم بوده، در دوره حضرت مجتبی هم بوده، در دوره حضرت امیر هم بوده، در دوره خود رسول اکرم هم بوده. یکی بخواست مسلمان باشد باید انتظار قائم رو میکشیده. از همون بد به رسالت مأموریت انتظار قائمه. حالا انتظار به چه معناییه؟ انتظار در لغت
به معنای چشم به راه بودنه. انتظار در لغت به معنای چشم به راه بودن. لازمه این چشم به راه بودن دو تا مطلبه. شما چشم به راه چه چیزی خواهید بود؟ یک، امری که هنوز اتفاق نیفتاده. دو، اون امر امکان اتفاق افتادنش هست. پس لازمه چشم به راه بودن چه معنای لغوی انتظار است چی شد؟ دو تا مطلب. ما چشم انتظار چیزی هستیم که هنوز اتفاق نیفتاده، انتظار وقوعش را داریم. دو، اون امر حتما اتفاق میفته، اینجور نیست که محال باشد اتفاق بیفته. شما نمیتونی چشم انتظار جوانی از دست رفته باشی، چون هرگز اتفاق، بنابراین اینجا به شما نمیگن که آدمی هستی منتظر، بلکه میگن اینجا شما دوچار چی هستی؟ طول العمل، آرزوی انجام نشدنی، باید مطابق عقل باشه. این لازمش. اما انتظار در سایه چهار مقدمه اتفاق میفته. انتظار یک فعل اختیاری قلبی برای انسان. شما چند تا نوع فعل دارید؟ انسان ها چند نوع فعل دارن؟ فعل جوارحی که راه افتادید با پای مبارک تو سوار ماشین شدید، حالا با هر جوری خودتون رسودی به مسجد، اینو بهش میگن با اعضاء بدنتون، با اعضای ظاهری بدنتون انجامش دادید، اینو بهش میگن فعل چی؟ جوارحی. یک سری از اعمال هم هست جوانحی، به قلب شما برمیگرده. شما مثلا فرض کنید به فلانه بگی من شما رو دوست دارم. دوست داشتن که با دست و پا نیست که، دوست داشتن به چیه؟ قلبه، یه حالتی در قلب شماست. انتظار چشم به راه بودنه. چشم به راه بودن نیست که شما سر کوچه بشینید هی دور رو ببینید، این بازیگریه. بلکه انتظار این است که شما قلباً چشم به راه باشی. وقت این قلباً اگر کسی بخواد چشم به راه باشه، باید چهار تا مقدمه رو داشته باشه. غالباً این چهار تا مقدمه نیست، غالباً هم انتظاره نیست، فقط لاف بزنید که منتظرید. پس انتظار به معنای چشم به راه بودن. چشم به راه بودن فعل اختیاری قلبه و در سایه چند تا مقدمه ایجاد میشه؟ چهار تا مقدمه. اگر اون چهار تا بود انتظار هست، اگر نبود هر کدومش که نباشه انتظار شما چی میشه؟ یک انتظار ضعیفی میشه، یه حالت رخوت در آدم ایجاد میشه. اما اون مقدمه اول، اون خصوصیت اولی که انتظار رو ایجاد بکنه، یک، شخص باید یقین داشته باشد که اون امر چی میشه؟ اتفاق میفته. تا شما یقین نداشته باشی انتظارت انتظار نخواهد شد، نه اینکه نیست. اصلا انتظارت انتظار نخواهد شد، باید یقین داشته باشی. چجور یقین داشته باشی؟ حدیث چشمنداز از ساحت مقدس حضرت رسول اکرم. این که میگم که بابا جون انتظار چیزی نیست که مربوط به دوره امام عصر باشه، یعنی در غیبت کبرا باشه، بلکه از زمان رسول اکرمه. رسول الله میفرمه، قال رسول الله لولم یبقی من الدنیا، اگر باقی نمانده باشد از دنیا، الا یومون، مگر یک روز، لطول الله ذالکه، خداوند طولانی کند، لتول الله ذلک الیوم، طولانی می کند آن روز را، حتی یبعث رجلا منی. یعنی تو باید یقین داشته باشی که اگه فردا هم قیامت بود، امروز حتما امام عصر خواهد آمد. خدا وکیلی، این یقین رو داری یا نداری؟ نداری؟ نداریم. نه که نداری، اصلا نداریم. بیشی هم چیزی ما اعتقاد به این مطلب نداریم. یه خود بالا پایین میشه مثلا فرض کنید. بابا اینم اگر بود میومد تا حالا کارا رو. من نشدید حالا این حرف. همین که تو میشنوی یعنی که تو هم خلاصه همچی بیتوجه به این مطلب نیستی. بی توجه نیستم چیز. حالا کیف نکردی، کف نزدی، اما همشه اخوات هم دو هم نکردی. پس اولین مقدمه این است که نسبت به اون امری که قرار اتفاق بیفته چی داشته باشی؟ یقین داشته باشی. دومی مطلب، وقوع اون مطلب رو نزدیک بدانی. ممکنه من یقین داشته باشم امام عصر میاد، ولی الان 30 سالمه، میگم حضرتم 100 سال دیگه میاد. منم که اگه بخوام زنده باشم تا 120 سال زندم، پس دیگه چرا منتظر باشم؟ پس باید اون رو چیکار کرد؟ نزدیک دانست. انهم یرونه بعیدا، کافران اون رو بعید میشمارند، ولی ما که خدا این نراه و قریبا، او رو نزدیک می شماریم. نزدیک شمردن عزیز دلم به این نیستش که بری در دل ریاضیات و فرمول در بیاری که آقا فردا نه، پس فردا 7-8 صبح میام. اینا که لاتائله. این که امام زمان این جمعه میاد یا جمعه بعد چه فرق می کند برای من و تو که آماده نیستی برای اومدنش؟ این که ما تعیین کنیم امام زمان این جمعه میاد یا اون جمعه و بعد نه این جمعه بیاید و نه اون جمعه، این باعث ناامید کردن مردم میشه. میگه عالم دینشون اینا که خودشون رو میکشن بسه امام زمان، میگن حضرت ولی هست بیا، خودشون گفتن این جمعه میان، این جمعه نایمد، دیدی بس نیست. لذا در متن حدیث به ما گفتن کذب الوقاتون، اونایی که وقت تعیین میکنن رو چیکار بکنید؟ تکذیب کنید. حالا هر کی بخواد باشه، امام زمان فرمول ریاضی نداره. یه چیزی هم بهتون بگم، امام زمان نمیدونه کی میاد. چجور عالم دین میخواد بگه من میدونم کی میاد؟ در اخبار آخر زمان دارد امام علیه السلام 3 روز در کعبه معتکف میشود، پرده کعبه را میگیرد، به خداوند التجا میکند، آیه شریفه را مکرر می خوند، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، او خودش را مضطر می داند. روایت می گوید 3 روز این التجاء حضرت مهدی طول می کشد تا هاتف غیبی از آسمان صدا می دهد که الان وقت خروج توست. آنگاه پشت به دیوار کعبه می کند، مردم را مورد خطاب قرار می دهد، الا یا اهل العالم، انا المهدی، من مهدی هستم. او برای ظهورش التجا می کند و نه برای ظهورش وقت تعیین. کذب الوقاتون. وقت این 5 جمله ادامه پیدا می کند، یک جملهش با مسئله شروع می شود. نمیخوام روزه بخونم، میخوام دو بند دیگر رو هم بگم. وقتی خودشو معرفی میکنه، انا الحجه، انا سمسام المنتقم، من شمشیر انتقام خدا هستم. بعد میفرماید که الا یا اهل العالم ان جدی الحسین. مطلع ظهور امام عصر با روزه بر سید الشهدا است. ان جدی الحسین قتلوه عطشانا، مردم جدم حسین رو با لب تشنه کشتن. ان جدی الحسین یا اهل العالم ان جدی الحسین ترهوه اوریانا. با بدن برهنه او رو رها کردن. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا. پدر جدم حسین به ظلم، به دشمنی بدن مبارکش پامال سم ستوران شد. مطلع ظهور با روزه و سید الشهدا است. اما ما باید او رو چیکار بکنیم؟ نزدیک بدانیم، آماده باشیم، هر کی که آمد در رکابش باشیم. سومین خصوصیت، آنچه را که قرار است اتفاق بیفته باید دوست داشته باشی. اگه دوست داشته باشی میشه منتظر. چی قرار اتفاق بیفته؟ حتی یبعث رجلا من اهل بیتی، تا یه مردی از اهل بیت من فرستاده میشود. یملع الارض عدلا و قسطا کما ملعت جورا و ظلما. من باید عدل و دوست داشته باشم آقا جان. او بخواد حاکمیت عدل رو در نظام خلقت انجام بده، من باید این عدل رو دوست داشته باشم. برادرها، عزیزای من، فکر نکنید عدل دوست داشتن کار آسونی ها. حکومت عادلانه سه رکن داره. رکن اول مجری عدالت که خودش باید عادل باشه. رکن دوم عادل باشه. رکن دوم این است که مراتب عدالت رو بشناسه. عدالت برای شما با عدالت برای شما متفاوته. نمیشه همه مردم رو یک کاسه کرد. عدالت مساوات نیست. سومین رکنی که عدالت داره این که مردم این عدالت رو بپذیرن. امیرالمومنین مجری عادل، امیرالمومنین عدالت رو می‌شناسه، اما امیرالمومنین نمیتونه عدالت رو پیاده کنه. چرا؟ چون مردم پذیرای عدالت نیستن. تو بهتر از زبیری یا نیستی؟ زبیر یکی از کسانی بود که عدالت امیرالمومنین رو نپذیرفت، در حالی که زبیر کسی بود که شمشیر به دوش داشت بعد از تقیفه برای حمایت از علی. دیگه کار زبیر در تقیفه به جایی رسید که تله و زبیر کارشون به جایی رسید که هزار تا کنیز داشتن. وقتی از دار دنیا رفتن، ورثه با طلا با تبر افتاده بودن به جون طلاهای باقی مونده. زبیری که وقتی از دار دنیا رفت، امیرالمومنین شمشیر زبیر رو که نگاه کرد فرمود این شمشیر غمها از چهره پیغمبر زوده. ولی نتوانست عدالت علی ابن ابی طالب رو بپذیره، لذا جنگ جمر رو راندا. آمد پیش علی و باید به من از همه از بیت المال سهم بیشتر بدی. حضرت فرمود برای چی؟ گفت اون سه نفر این کارو می‌کردن. فرمود من به کتاب الله و سنت رسول عمل می‌کنم. گفت برای که من خب خیلی جهاد کردم. فرمود تو بیشتر جهاد کردی یا من؟ گفت من آخه با پیغمبر فامیلم. فرمود تو بیشتر با پیغمبر فامیلی یا من؟
یک درهم اضافه ندان، نپذیرب جمر را داد. حالا ماها بعضیمون با زوبه چه فرقی داره؟ میپذیری عدالت حضرت و حجت رو یا نمیپذیری؟ پس اون چرو که قرار اتفاق بیفته رو باید چیکار کنی؟ دوست داشته باشی. و چهارمی که آخرین هستش، اون کسی که قرار این اتفاق رو انجام بده رو هم باید دوست داشته باشی. اگه این چهار تا خصوصیت بود، تازه حالت انتظار در تو ایجاد میشه. بعد انتظار ثمره عملی داره. بدون این چهار تا انتظار، انتظار نیست، توهم انتظاره. آقا چطور میشه آدم امام زمان رو دوست نداشته باشه؟ چطور میشه؟ مرحوم آیت الله العظما نائینی رحمت الله علیه، عالم جلیل القدر، از شاگردان مبرز از مرحوم آیت الله العظما آخوند خراسانی صاحب کفایه، ایشان می فرماید من در عالم رویا حضرت حجت رو دیدم، خواب نه مکاشفه، دیدم امام علیه السلام کنار یک دیوار ایستادن، این دیوار رو از پایین چیدن اومده بالا، ولی این بالا حالت شکم داره میفته. امام با انگشت مبارکشون دیوار رو نگه داشتن. من این رو دیدم در عالم رویا، دیدم حضرت انگشت مبارکشون گشتن دیوار کج رو نگه داشتن. بعد به من بفرماین ها شیخ حسین، این دیوار ایران است، ما نمیذاریم ریزش کند، ما نمیذاریم ریزش کند. چطور من این آقا رو دوست نداشته باشم؟ دعا میکند برای گناهکاران امت. قرار بود ما سپر بلای او باشیم، او سپر بلای ما شد. دعا میکند به حضرت حق، عرض میکنه خدایا این شیعیان من به امید من گناه میکنن، اگه تو از سر تقصیراتشون بگذری من راضی میشم، من خوشنود میشم. میفرماد به دلگرمی ما اینا گناه میکنن. آقا ما پشت بود به شما گرمیم، پشت بود به شما گرمی. البته این گرمی هم بی حساب نیست، شما خودتون گفتید که بین ما انسانها و خدا گناهانی وجود دارد که خدا از سر این گناهان نمیگذرد مگر به خاطر ولایت ما اهل بیت. یبن رسول الله، ما هممون ولایت شما رو داریم، ما هممون شما رو دوست داریم، ما دلمون میخواد که اون چیزی باشیم که شما میخواید. امشب یک نظر ولایتی به همه ما بکن، همون نظری رو که حضرت سید الشهدا به زهیر ابن قیل به جلی کرد. امام یه نگاه به زهیر کرد، زهیری که دست امام فرار میکرد آمد تو خیمگاه به زن و بچهش، گفت شماها برید، ما دیگه کربلایی شدیم. زنش گفت این خیلی بی‌انصافیه، من گفتم تو برو پیش حسین ببین حسین چی میگه، و وقتا خودت حسینی شدی و ما رو رها کردی. یبن رسول الله، در این شب قدر، شب نیمه شعبان، میشه پیکت و سراغ ما بفرستی؟ ما رو هم یه جلوه مهدوی به ما تجلی کند و ما هم بشویم اصحاب المهدی. میشی هم چی اتفاقی بیفته؟ یه قطعه روزه بخونم تا برادر عزیزم جناب آقای کریمی تشریف بیارن، جلسه رو تفویض کنیم و بعد هم احیا رو شروع کنیم و احیا بگیم. امام زمان علیه السلام یه عبارتی دارن نسبت به حضرت سید الشهدا، به جد بزرگوارشون عرض بکنن جد غریبم، اگر دنیا زندگانی من رو به تأخیر انداخت، به تأخیر انداخت که نتوانستم با شمشیر در رقابت از تو حمایت کنم، اما بدل از این شمشیر در رسای تو اشک می‌ریزم و بدل دموع دما، به جای اشک خون دلم رو جاری می‌کنم. اگر از حضرت سوال کنیم یا ابن رسول الله در کدامین مصیبت اجدادتون سید الشهدا و همراهانشون بیشتر از همه گریه میکنی، قطعا اشاره میکند به مسائلی که در شام اتفاق افتاد. قطعا اشاره امام به مسائل شام. آقا در کربلا جد شما را سر لب تشنه کشته، آقا در کربلا عموها و عموزادها و برادران شما رو به شهادت رسوندن، اما چطور در شام؟ یک، به کدام مصیبت شام؟ دو، من این نکته رو بگم بریم توی روضه. امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید بینید اگر در یه مکان یه قطره شراب بریزه، در یک چاهی یه قطره شراب توی چاه آب بریزه، اون چاه آب رو خوش کنن، اون مکان رو مسجد کنن، اون چاه رو معزنه کنن، من هرگز بالای اون معزنه نمیرم که از آن بگم. چرا؟ چون اونجا یه قطره شراب ریخته شده. اهل بیت از شراب خیلی براعت میکنه. حالا امیرالمومنین که مرده، دختر علی، عمه امام است، با دست بسته بردن در مجلس شراب. برادران، مجلس شراب هر کسی هست تو شراب خورده، کسی که شراب میخوره مست لایعقل، اختیار نداره. دو تا اتفاقشو بگم تمام. ما شب احیاءمونه، نگید شب جشنمونه. دو تا اتفاق شد. تو همین مجلس یزید بود که شراب خورده بودن، یکی از این رجاله ها اشاره کرد به دختر حضرت، گفت یزید اینو به کنیزی به ما میده. اتفاق دوم در مجلس شراب، دید همه دارن نگاه میکنن، حضرت زینب ورق رو در اونجا به نفع اهل بیت برگردوند، دید هیچ کاری نمیتونه بکنه الا اینکه بلند شد در مقابل چشمان حضرت زینب و دختران امام حسین، با چوب خیزران اونچنان به لب و دهان حضرتش زد، بعد یه جمله گفت، دل حضرت زینب رو سوزون، گفت حسین ضرب دست من چجوریه؟